بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 228.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قال فعندها امارة النساء و مشاورة الاماء و قعود السبیان علی المنابر و یکون الكذب و ظرفا و زکات و مقرمن و الفیع و مقنما و یجف الرجل و والدی و یبر و صدیقه. ادامه روایت نبی اکرم در حجة الوداع می‌فهمند که در این زمانه مذکور که زمانه آشفته و به هم ریخته است و همه چیز معکوس میشه و در واقع دگرگونی و آشفتگی پیدا میشه در امور، که زمانه آخرالزمانه و زمانه منتهی به قیامته، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که زنها امیر میشن. خب این واژه و این تعبیر ممکنه موجب سوء برداشت بشه و بگیم که خب مگه امیر شدن زنها چه مشکلی داره که به عنوان یک امر سوء و معکوس داره ازش یاد میشه. این البته خب بحث بسیار مفصلی است و جای توضیح بسیار داره و انقدی در زمانه ما امر بدیهی است که خود همین از نشانه های آخر زمان، البته انقدر امر بدیهی است که اصلا کسی در این مسئله تردید نمی کنه که حالا بخوان مثلا به عنوان امر بد بهش نگاه بکنه. اینکه واضحه که زنها باید امیر بشن، دقیقا هم پیغمبر اکرم همینو دارن میفهمن، همین که واضحه. نکته ای که هست اینه که خدای متعال اون ساختاری که به هر کسی داده، استعداد و توانایی که داده در امور، این باید در همون مسیر خودش و جای خودش مصرف بشه. حالا ما یک بحثی داشتیم البته در این زمینه، دو جلسه فکر میکنم باشه، به عنوان مصرف شوندگی زن، و اونجا به این بحث تا حد زیادی پرداخته شد که دیگه مفصل همین بحث و نیاز نیست دیگه. اون بحث اگر از اون گوش داده باشن یا گوش بدن، نیاز به توضیح بیشتر اینجا نداریم. چکیدش اینه که روح انسان مشترک بین زن و مرد، تفاوتی نیست. بدن انسان و جسم انسان ساختاری داره که تفاوت میکنه در مرد و زن، و همین باعث میشه که متناسب با اون ظرفیت جسمانیشون تکالیفی برشون مترتب بشه. زنها لطافتی رو خدای متعال بهشون داده، نرمی و لینتی رو بهشون داده، آرامشی رو داده، و به طبع بر اساس تکلیف و اختزایی که خدای متعال قرار داده در ساختار زنانه، اینها رو مطیع آفریده. حالا به اصطلاح طبی هم میگن که زنها به نسبت مردها طبعشون سردتره در قیاس با مرد و نرمترن، و همین باعث میشه که مطیع و تابع و تسلیم باشن در برابر مرد. البته تسلیم بودن به صورت مطلق فضیلتی نیست که یک زن تسلیم یک مرد باشه. اینکه چه زنی تسلیم چه مردی باشه، این محل صحبت و بحث. طبعا اون مردی هم که داریم ازش صحبت میکنیم، مردی است که باید واجد شرایط و فضایل و کمالات باشه، نه اینکه از مردانگی فقط مرد بودن و نرینه بودن رو داشته باشه. این هم فضیلتی نیست. طبعا اون مرد هم باید مردی باشه که هم کمالات روحی رو واجد باشه، هم در بعد جسمانی خودش هم اون توان اداره رو داشته باشه. طبعا خود زنها هم اینجا میل باطنی و فطریشون همین خواهد بود که از امور اجرایی و امور بیرونی و فعالیت‌های اجتماعی به صورت گسترده فاصله بگیرن. دغدغه امور در واقع این شکلی نداشته باشن که بودجه چی شد و ارباب رجوع چی میگه و این کالا ترخیص شد یا نشد و فلان چیز به ما رسید یا نرسید و اون یکی رو بفرستیم بره مثلا وارد بکنه و این چیچی رو صادر بکنه. و زنها طبعا روحیشون کشش به این سمت نداره و درگیر امور اجرایی نمیشن و علاقه ای به این چیزها ندارن و حتی در حد خرید یک نان میلشون به اینه که حتی برای همینم از خونه بیرون نرن به صورت اولیه، که حتی اگر شده همین رو هم اون آقا اون مرد اگر انجام بده و عهده‌دارش بشه، من درگیر این امور نشم. نه از سر تنبلی، از سر این که طبع زن و ساختار زن ساختار درگیر شدن در امور اجرایی و بیرونی نیست و در واقع اون ساختار مستوری که خدای متعال برای زن آفریده و در یک بستر مستوری دوست داره زندگی بکنه و اون محبت در واقع و توجه به او باشه، نیازهای او در نظر گرفته بشه، مایحتاج او تأمین بشه بدون اینکه او درگیری داشته باشه و به زحمت بیفته، به تعنی بیفته. خلاصه این اونیه که خدای متعال در زن قرار داده. ولی در زمانه آخر الزمان و زمانه ما انقدر امور به هم ریخته است، تربیت ها فاسده، رسانه ها فاسدن، ترویج امور به صورت واژگونه که این یک فضیلت میشه برای زنها در اثر این تربیت معکوس و دعوا و رقابت میشه سر اینکه زنها امیر باشن و مردها رو به اسارت بکشن و مردها هم انقدر تابع شهوات میشن و ذلیل شهوات میشن برای اینکه از جانب زنها اون شهواتشون تأمین بشه، تن به هر ذلتی میدن در برابر زنها. به صورت کلی عرض میکنم، نه یعنی زن خودش، جنسیت ها، این جنسیت میشه جنسیت اول از این حیث، از این حیث که اون مرد میخواد بهره برداری شو بکنه از جنس زنانه، سوبسید میده به او و یه جورایی انگار مثلا سرش کلاه میذاره، او رو درگیر فعالیت های اجتماعی میکنه برای اینکه از خونه او رو بیرون بکشه و به تمتع برسه از او، از اون مستوری او رو در بیاره. طبعا مرد هرزه شهوت پرست متکبر قلدر که دوست داره در این مسیر، در مسیر شهواتش زنها رو استخدام بکنه، این از مستوری زنها بدش میاد و دوست داره که این حصار بشکنه و زنها به این معنا آزاد باشن تا او بتونه بهره ببره از اینها، از دیدن اینها، از مخالطه و معاشرت با اینها تا مسائل دیگرش ریز و دروش، و فریب میده این زنها رو به اسم این که حقتونه، به اسم این که شما باید در عرصه باشید، در صحنه باشید، فلان باشید، که کلیتش حرف درستیست، برخی مصادیقش هم قطعا حقه، به این اسم که ظاهرا حقه او رو وارد یک اموری میکنه که حقیقتا باطله و در توان او نیست و ساختار فیزیولوژیک او و ساختار روحی او در واقع تناسبی با این مسئله نداره و او رو به این شکل درگیر امور اجرایی میکنه و امیر میکنه. عرض میکنم یه بخشیش برمیگرده به این واژگونی نیاز در خانم که احساس نیاز میکنه به این امر که حقیقتا نیازی بهش نداره، نیاز به امیر بودن و رئیس بودن و اینها در خودش میبینه. یه بخشم برمیگره به اون هرزگی اون مرد که او رو میخواد از خونه به بهونه بیرون بکشه، عملا هم امیر بودن خانوم ها رو در سطح دنیا میبینیم دیگه، به چه نحویست در همین کشور خودمون هم میبینیم، اینی که حالا زن باید شاغل باشه فلان باشه، میبینیم نوعا مشاغلی که برای خانوم ها در نظر گرفته میشه هم در چه سطحی است و عملا دوباره به نحوی زیر دست مرد هاست به عنوان یک نیروی ارزان و دلسوز. یعنی حتی کرامت او رو هم اینجا لحاظ نمی کنن در اون مسئولیت اجرایی که میخوان به او بدن و فقط او رو از خونه میخوان یه جوری بیرون بکشن و استخدام بکنن، که خب به هر حال این مصیبته و جاهای مختلف هم در دنیا میبینیم که نوع استفاده از زن بیشتر استفاده ابزاری اون جذابیت های زنانه است. در نمایشگاه اتومبیل 4 زن رو میارن به صورت نیمه اوریان دور یک ماشین نگه میدارن که به بهونه دیدن اینا طرف بیاد این ماشین رو ببینه و مثلا شاید بپسنده و بخره. بعد اسم این رو هم میذارن آزادی زن و بعد مخالفت با این رو میذارن تهجر و بعد ارزش و کرامت برای اون زن در واقع به این نحو قائل میشن که خب دیگه اینا بعضش معلومه. در حال این امارت النساء یه بخشیش به اینه که این مردها برای تأمین هرزگی هاشون زنها رو بالا میارن. حالا در مورد آخر زمان و جایگاه زنان روایت متنوعه، تو برخش داره که اینها زنها رو میپرستن، قبلشون میشه نساءهم قبلتهم، زنهاشون میشن قبلشون. حالا زن سالاری به تعبیر بگیم، زن ذلیلی به تعبیر بگیم، که حالا این تعبیر هم تعبیر خیلی قشنگی هم نیست، به معنای این که این جنسیت چون اون مرد همه هوش و گوشش نیل به شهواتشه و شهوت او از طریق زنان تأمین میشه، همه توجهش به زنانه و تابع و مطیع میشه برای اینکه بتونه او رو تسلیم بکنه که شهوت این رو تأمین بکنه، خودش تسلیم او میشه. گاهی از این جنسه، گاهی هم فریب اوست، یعنی با این اسمها با این عناوین فریبنده و جذاب او رو بیرون میکشه که بتونه خلاصه او رو به استخدام بگیره برای تأمین شهواتش، که اینم خیلی میبینیم و آخر مثلا در حد یک منشی و فلان و اینا، بعد با عناوین زیبارو و با روابط عمومی بالا و فلان و این حرفا تو هم کشور خودم میبینیم شه معرکه‌ای از کثافتکاری و استفاده هایی که از زنها متاسفانه به این نحو میشه. اسمش هم میذاریم در واقع حضور زنها در جامعه. و یک زن تحصیل کرده با یک رشته خوب، با یک در واقع سطح تحصیلات بالا، عملا آخرش باید به عنوان یک منشی مثلا ته فعالیت اجتماعی و مدیریت او نوعا این شکلیه دیگه متاسفانه. حالا میخوام سطح کار منشیگری رو هم جسارتی به این شغل شریف هم بکنم، میخوام بگم که عملا مردها باز اون هژمونی خودشون رو هم حفظ میکنن و حضور زنها در جامعه باز ذیل همون هژمونی مردانه تعریف میشه و این امارت النساء در واقع از این جنسه. و مشاورت الاماء که مسئله بعدی هم که حالا تمام بکنیم روایت رو، بله نکته خوبی هم نوشتن یکی از خواهران که اکثر مردای شهوتمند دوست ندارن زن خودشون از خونه بیرون بیا، دقیقا همین نکته است. یعنی او چون نگاهش به زنها و تعریفش از زن یک ابزار در واقع کاربردی برای شهوت را نیست، چون تعریفش از زن اینه، خب تعریفش از زن خودش برای دیگران هم همین خواهد بود، رضا واهمه داره از این که زن او با دیگران مواجه بشه و این یک امر عجیبی است و درست هم هست. خب مشاورت الاماء بعدی و کنیزان مشاوره میکنن، یعنی افرادی که از جهت سطح اجتماعی افرادی هستند که زیر دست به حساب میان و زیر دست باید به حساب بیان. حالا بحث کنیز هم بحث مفصلی است، در اون مباحث نظام تسخیر هم فکر میکنم 20 جلسه در مورد بحث کنیز و برده و اینها صحبت شد که به یک معنا درجه دو در جامعه به حساب میانم رو حساب خودشه، که به هر حال اینها در جنگ با مسلمین طایفه مقابلی بودن که در جنگ بودن، و البته خب همون رو هم به عنوان تربیت در واقع باید بهش نگاه کرد که برده داری و استخدام اینها. ولی اینهایی که باید به عنوان تربیت شونده در جامعه و کسانی که محتاج تربیتند بهشون نگاه بشه، اینها میشن محل مشورت و نظریه پردازی، که حالا اینم باز یک قصه پرغصه و پردردیست که جای بحث و گفتگوی بسیار داره. خدا انشالله همه ما رو کمک بکنه و در این زمانه معکوس ما رو از این مشکلات نگه بداره. والحمدلله رب العالمین.